خب میخوایم با یک فعال فرهنگی دوست داشتنی صحبت کنیم، آدمی که عرصه‌های مختلف رو تجربه کرده، از مستندسازی بگیرید، بعد رفتن عراق با همکارشون مستند بسازن، بعد اونجا اسیر نیروهای آمریکایی شدن، بعد از یک کشمکش و داستان‌های هیجان انگیز آزاد شدن، اومدن نماینده مجلس شدن و بعد حالا تهیه کننده شدن و دارن یه جورای ریالیتی شو و مستندهای داستانی در فضای شبکه نمایش خانگی میسازن. آقای سعید ابوطالب سلام، شب بخیر.
آقای امامی سلام، شب شما بخیر باشه، شب شنوندگان عزیز هم بخیر باشه. جناب امامی خیلی صدای شما ضعیفه، من متاسفانه صدای شما رو خیلی بد میگیرم.
الان بهتر شد؟
بله عالی عزیزم،
ارادتمندم. خوبین قربان؟
قربان شما، ممنونم،
مخلصم. آقا به ما بگید که این چرا فضای مستند رو یه جورایی حالا رها کردید و اومدید به سمت تولید آثاری که یکم تجاری تره، مثل مثلا اون کاری که تو شبکه نمایش خانگی دارید میکنید، همون رالی ایرانی فکر میکنم.
بله آقای امامی عزیز، یه نکته رو در واقع اضافه کنم. فهمیدین که ابوطالب رفت عراق، برگشت، نماینده مجلس شد، بعد تهیه‌کننده مستند شد، ولی در واقع من قبل میکردم برم عراق مستندساز بودم.
بله بله، نه من قبلش مستندساز رو گفتم، فکرم اون تایم بود که صدام نمی اومد. آره
آره. امامی عزیز ببین، من الان در واقع تو لوکیشن یه مجموعی هستم که داریم برای شبکه آموزش میسازیم، اسمش از 77 هست. این برنامه در واقع یه ریالیتی شو از جنس همون ریالیتی شوهایی که حالا من تجربه کردم برای شبکه افق به اسم 7 روز و 7 ساعت یا دستم را بگیر، یا برای شبکه 5 مجموعی ساختم به اسم سرزمین دانایی، یا برای شبکه که مجموعی ساختم به اسم 7 شهر عشق. این هم تو همون ژانره، یعنی این ژانری که من اسمش میذارم ریالیتی شو، در واقع گونه جدید برنامه‌سازی در تلویزیون که البته از سال 2000 در بسیار از تلویزیون‌های دنیا متداوله و بخش عمده از برنامه‌های تلویزیون رو تشکیل میده. توی ایران عمرش کوتاه‌تره. من خودم اولین بار فکر می‌کنم 7-8 سال پیش این رو تو این ژانر رو، یعنی این گونه رو تو برنامه سرزمین دانایی شروع کردم. بعد البته بعضی از این نمونه ها رو هم تو شبکه نمایش خانگی ساختم، مثل رادی ایرانی، مثل شام ایرانی. آره. ولی به هر حال در واقع من خودم رو عضو کوچکی خانواده صدا و سیما میدونم و همین الان تو لوکیشن مجموعه 77 ساعت هست.
و آقا اینا صرفه مالی هم داشته باید ابوطالب شام ایرانی و رالی ایرانی؟ با توجه به اینکه حالا اونطوری که مثلا ما توقع داشتیم پروپاگاندای تبلیغاتی هم روش نشد، برای خودتون به صرفه بوده؟
ببینید در واقع هر دو تا رالی ایرانی سرمایه گذار داشت و بله. شام ایرانی هم در واقع سرمایه گذار داره و اصالتا من در واقع درگیر مسئله اقتصادی مالیش نبودم. به من
آها.
من یه تهیه‌کننده‌ام، یه تهیه‌کننده کارگردانم.
درست. و بعد فکر میکنید کلن ریالیتی تو ایران جواب میده آقا؟ چون خیلی ماجراییه که غریبه، میدونین چی میگم؟ یعنی هنوز اونجوری که باید و شاید روش کار نشده در ایران.
بله ببینید در واقع من وقتی اولین بار خواستم سرزمین دانایی رو بسازم، تو جلسه طراح برنامه نشستم و گفتم که من یا ریالیتی شو میخوام بسازم، دوستانی که تو جلسه بودن میگفتن این چه ژانر و گونه ایه عجیب غریبیه و من براشون توضیح دادم. یه مدتی فکر میکردم که این در واقع بازسازی مستنده یا مستند نمایشیه. من به حال توضیح دادم و ساختم و این یواش یواش جا افتاد و بعد گونه های دیگه مدتی ساخته شد، مثل مثلا مسابقه فرمانده یا مثلا خانه ما از این کارها. ببینید در واقع یه مقداری من فکر میکنم آینده یه تلویزیون به سمت این ژانر میده، چون که گستره‌ای داره که میشه خیلی از موضوعات رو، خیلی از پدیده‌های جدید اجتماعی و علمی رو، حتی سیاسی اجتماعی رو در واقع تو این قالب ژانر دید و بهش پرداخت. به ما خیلی توانایی میده، خیلی آزادی عمل میده. ولی خب اینکه شما میفهمید یه مقداری غریب مونده به جهت اینکه راست بخواهی نسبت به کارهای به اصطلاح متداول یه مقداری سخته، یه مقدار نراست رو خواهیم، خیلی سخته. برای شما مثال بزنم، مثلا ما مجموعه 7 روز و 7 ساعتی که ساختیم برای شبکه افق که همین اواخر البته شنیدن که شبکه مستند و شبکه نسیم هم پخش کرده، در واقع توی اون مجموعه آقای مهدی جعفری که قبلش مدیر فیلم برداریه به وقت شام آقای حاتمی جا بودن، مدیر فیلم برداری تلویزیون ما رو قبول کردن که بعدا هم البته میدونیم کار سینمایی 33 نفر رو ساختن و ما نتونستیم ازشون بهره بگیریم تو کارهای دیگه. ایشون میگفت که من البته آقای مهدی جعفری عزیز قبل اینکه وارد کار سینما بشه اصالتا مستندساز بود، یعنی ما تجربه مشترک داریم مثلا حدود 20 سال پیش. مهدی جعفری وقتی براش کار توضیح دادم و اومد از اینکه وارد کار شد میگفت ببین اینجا یک چیزی بین مستند و نمایشیه و من تا وقتی که با تو همراه نشدم تا آخر این مجموعه کاملا متوجه نمیشدم چه اتفاقی داره میفته. ببینید مثلا ما 7.7 ساعت رو که از جنوب لبنان موزه ملیتا شروع کردیم، بعد اومدیم بیروت، بعد به هواپیما همه بازیگرا و عوامل پشت جنوب اومدن تهران، بعد رفتن شمال، بعد رفتن بندر ترکمان، بعد برگشتن تهران و در موزه دفاع مقدس قصه تمام شد، کلش رو در 7.7 ساعت ساختیم.
عجب.
یعنی در حدود 14 تا بازیگر ایرانی و لبنانی حضور داشتن، در واقع عوامل لبنانی و ایرانی. یا مثلا مجموعه هفشهره شو که سال پیش برای شبکه یک ساختیم، بخشی توی هند ساخته شد دو بازیگر هندی، بخشی توی ترکیه، بخشی توی تاجیکستان، بخشی توی ارمنستان، بخشی توی یادمان نمیاد 7 کشور بودن و خب کم تطعی کننده تقبل میکنه این اصطلاح فشار کاری رو. و البته بچه هایی که عواملی که کار میکنن توی این کار، همین دوستانی که با من بودن و الان توی 7.7 ساعت حضور دارن، همین الان اینا در واقع خودشون همه صاحب چند تا تجربه، یعنی همین فیلم بردارا اصالتا قبلا مستندساز بودن، درست شد؟ در واقع همه صدا بردارا، یعنی یه گروه بزرگ صدا برداری که 7-8 نفرن، همه رأساً صدا بردارن، یعنی هیچ کس دستیار کسی نیست. یعنی وقتی یه گروه دو نفری یا سه نفری جدا میشن از بقیه گروه و دارن مسیر خودشون رو طی میکنن، یه فیلمبردار باهاشون هست که خودش یه مستندسازه و یه صدا بردار باهاش هست که خودش مدیر صدا برداری و در واقع اینا میرن یه مسیر رو طی میکنن تا یه توی ایستگاهی میرسن به بقیه گروه. بنابراین این کار خیلی خیلی سخت و البته همیشه با استرس و کمتر تایید کننده همکارای من
میرن سراغی همتون.
درست.
آقای ابوطالب چرا؟ دو تا چرا؟ اولا که چرا انقدر از این رفیق عزیزتون که همبندتون بود توه عراق جدا شدید؟ یعنی به نظرم میاد که سهیل کریمی اختلاف ایده و نگاه با شما پیدا کرد، یا مثلا چی شد که از هم جدا شدید؟ چون خیلی با هم اوکی بودید.
نه سهیلو که من دوست دارم هنوزم و نه سهیل کریمی رفته دنبال کارهای خودش، مستندت رو داده شنیدم، حالا کار مشترک تمام نشده.
همین دیگه، من که شنیدید ولی دیگه هم دیگه ندیدید، خودش دیگه محل چراست که حالا دارید نمیخواید بگید.
نه دیدید، همین جشنواره فیلم قبل هم دیگه
بله.
دیدید؟ آره.
یعنی پس مشکل و موردی نیست پس؟
نه
خب الحمد
مشکل و موردی هم با سهیل نداره، ولی نشده کار مشترک، چون سهیل قبلش روزنامه‌نگار بود اصالتا.
بله.
بعد من تو کار فیلم تو هم کار در واقع دستر کارگردان بود و بعد حتی علاقه من بود، شاید قبلش هم فیلم ساخته بود من ندیدم، ولی داره مستندسازی میکنی. سهیل یه ژورنالیست خوبه،
درسته،
یه ژورنالیست خوبه و من قبل احتمال هم قطع ندازمی که مثلا ممکنه من مثلا نگاه های سیاسی اجتماعی رو بپسندم یا نپسندم، یه موضوع دیگه،
درسته،
ولی یه ژورنالیست خیلی خوبه، اگر اتفاق بیفته یه روزی بازم کار مشترک میکنیم
به امید خدا. و بعد از این که حالا یک دوره نمایندگی مجلس رو تجربه کردید الان خوبه صدا؟
متشکرم.
مخلصم میگم بعد از این که نمایندگی مجلس رو تجربه کردید به نظر میرسه که قید سیاست رو زدید، این دلیلش چیه؟
ببینید در واقع من احساس کردم که من مرد سیاست نیستم. ببینید اون 4 سالی که نماینده بودم من به تمام معنا نمایندگی کردم، یعنی کلا دوست ندارم دو سه تا کارو با هم انجام بدم، این رو نمیپسندم. مثلا اگه در واقع کسی نماینده باشه و یه میلیون ها نفر رو بخواد نمایندگی بکنه برای کاری توی مجلس شورای استانی، بعد خیلی همه کارهای دیگه رو بزنه. من توی این 4 سال همه کارم رو رها کردم، چه فیلم سازی چه تحصیلاتم، و در واقع کاملا نماینده بودم و نمایندگی کردم به معنی اون تعریفی که در قانون اساسی هست و در آیین‌نامه داخلی مجلس. منتها احساس کردم که تو عرصه سیاست جا جای من نیست راستو بخواهم. یعنی
چرا چه قواعدی داره که فکر میکنی جای شما نیست؟ میگم چه قواعدی رو باید اونجا داشته باشید و چه چارچوبایی باید داشته باشید که میگید جای من نیست؟ یعنی بعد چیکار کنید که فکر میکنید از پسش بر نمیاد؟
آقای امام، ببین خود این تحلیل رو اگر بخوام بکنم دوباره دارم یه در واقع روکرد سیاسی پیدا میکنم. نه که تحلیل ندارم.
درست.
من سیاست رو به این معنا رها نکردم، به چون که من بعدا خودم فولسانس رو سیاسی گرفتم و دکترای جامعه شناسی سیاسی تحصیلات کردم. توزیع سیاست کتاب دارم، کتاب لبنان قبل و بعد از 33 روز رو نوشتم و کلی مقاله سیاسی دارم، اما نمیخوام یک کنشگر سیاسی باشم. ترجیح میدم که مطالعات سیاسی بکنم، تحقیقات سیاسی، پژوهش سیاسی بکنم، ولی کنشگر سیاسی نباشم. در حال که ترجیح دیگه، من فکر میکنم تو عرصه فرهنگ هنر احتمالا موثرترم و میتونم به کشورم و ملتم و انقلاب خدمت.
حالا آقا تو کدوم حوزه پول بیشتره، یعنی سیاست یا همین فرهنگ هنر؟ جدی صادقانه
جفتش اگر مسیر درست رو برن، اهالی سیاست یا اهالی فرهنگ، در واقع جفتش پول در نمیاد. خود شما بهتر میدونید که یادم فرهنگی
هست.
کسی که میاد تو عالم سیاست،
بله،
کسی که میاد تو عالم فرهنگ، در واقع غیر خیلی از مواهب رو بعد طبیعتا بزن اومده برای انجام یه رسالتی، چه سیاسیون چه هنرمندان و اصحاب فرهنگ. حالا اگر کسی بر خورده لای اصحاب فرهنگ و سیاست، از این بحث در کار اقتصادی و منفعت شخصی میبره. یه موضوع دیگر که من دوست ندارم کنم به این موضوع بپردازم و هوشمند کنم، و متاسفانه این آسیب ها وجود داره، مال الان نیست، همیشه وجود داره، مال جامعه ما نیست، مال همین جامعه، مال عصر زمان ما نیست، مال همین عصر زمان هست. ولی در واقع بالاخره هر کی حجی فکر میکنه مؤثر تره حضور پیدا میکنه. طبیعتا خود شما آقای امامی ممکنه 10 تا مؤلفه مؤثر تر داشته باشید، 10 تا مزیت نسبی داشته باشید، رها کرده باشی و دوست داشته باشی که این موقعی شب با من گفته بکنی توی رادیو تهران،
لذت ببریم. آقای ابوطاهر
طبیعیه، یعنی هر کی میخواد سرنوشت خودش و آینده خودش رو بسازه اونجوری که خودش احساس خوبی داشته باشه، پیش خودش خدای خودش و وجدان خودش در واقع آسوده باشه.
بسیار عالی. آقای ابوطالب خیلی مخلصم و خیلی خوشحال شدم از اینکه با شما گفتگو کردم.
قربون شما.
امیدوارم که همیشه موفق باشید.
همیشه خیلی
زنده باشین. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
زنده باشین. شب
خدا باشین.